میدونه
یازده اردیبهشت 99 تفسیر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام آیه 149 و آیه 150 انشاءالله این دوتا آیه را مرور میکنم. در این دوتا آیه به اضافه آیه 144 5 بار تکرار شده است فول وجهک شطر المسجد الحرام. البته بله بفرمایید که با دو تا لفظ، یکی لفظ مفرد خطاب به رسول خاتم، یکی با لفظ جمع فولو وجوهکم شطره. بنابراین ما اینجا بفرمایید که یه تکرار داریم در آیه 144 و 149 و 150 5 بار این فوله و فولو به صورت مفرد و به صورت جمع تکرار شده است که روی خودتون رو، جهت خودتون رو بگردانید، قرار بدهید به سمت مسجد الحرام. دو بار تو آیه 44، یه بار به لفظ مفرد، یه بار به لفظ جمع. خب مفردش خطابه به پیغمبره، جمعش خطابه به مسلمین. یه بار تو آیه 149 باز خطاب به پیغمبر است و من حیث و خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام. دوباره همین عیناً تو 150 تکرار میشه و من حیث و خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام. پس نسبت به پیغمبر یعنی خطاب به پیغمبر سه بار شده است، خطاب به مسلمین دو بار شده است. بله فولو وجوهکم شطره یه بار تو آیه 150 است و حیث ما کنتم فولو وجوهکم شطره، یه بار تو آیه 144 می فرماید فولو وجوهکم شطره. سرجم 5 بار این مطلب تکرار شده، 2 بار به مسلمین، 3 بار به شخص پیامبر خاتم. خب این همه بفرمایید که تکرار به چه مناسبت است؟ وجه این همه تکرار نسبت به قبله مسلمین، قبله جدید مسجد الحرام چیست؟ خب وجوهی را گفته اند، مثلا فرموده اند که بله اینجا جای تأکیده، ذات حق به خاطر اینکه مطلب تأکید و تثبیت و تبیین بشود به همین خاطر تکرار میکند به جهت تثبیت و تأکید که مکلف تکلیف خودش رو بداند. چون این آیه یعنی داستان تغییر قبله نسخ قبله گذشته است که بیت المقدس باشد، این نسخ رو تکرار کرده است، تأکید کرده است تا مطلب برای همه روشن بشد و تبیین بشد و معلوم بشد که قطعی است مطلب. باز فرمودن به خاطر این است که مثلا شما اخبار متعدد را نسبت به یک شخص می دهید، مثلا می گون زیدون کریمون، زیدون عالمون، زیدون فاضلون و امثال اینا و هی تکرار می کنید. خب اینم یه وجه که گفته شده است. یه نکته ای که شما نباید فراموش بکنید، گفتند که اون آیات آیه 144 مال حذر است، چون من حیث و خرجت توش نداره. 144 می فرماید فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولو وجوهکم شطره. گفتن این در باب حذر، اما و من حیث خرجت یا و حیث بله من حیث خرج من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، این رو گفتن مربوط به سفره. بنابراین یعنی چه در وطن هستی قبله شما مسجد الحرام و کعبه هست، در سفرم قبله شما همین مسجد الحرام و کعبه است. بنابراین چه در سفر و چه در حضر به سمت مسجد الحرام. بنابراین دو تا از تکرارا کم میشد، چون یکیش میشه حضر وطن، در وطن، و دیگری میشود در سفر. علا ای حال بالقطع و الیقین تکرار تو این سه تا آیه وجود دارد و وجه تکرارم بله به غیر از این که ما تأکید بگیریم و تثبیت نسخ بگیریم و تثبیت امر قبله جدید بگیریم و تبیین که بر همه مسلمین مطلب واضح و روشن بشود، بله چیز دیگری به نظر نمی رسد. بنابراین این سر تکرار داشت. خب کعبه تو مسجد الحرام دیگه، چون وقتی به طرف مسجد الحرام بایستید به طرف کعبه هم خود به خود. ببینید این مسجد الحرام در مقابل اون مسجد الاقصاست. قبله ای که مسجد الاقصا بود حالا تغییر پیدا کرد. مسجد الحرام لا محاله وقتی به سمت مسجد الحرام ایستادید به سمت کعبه هم قرار گرفتید. خب حالا آیه 149 رو مرور میکنم. و من حیث خرجت، واو رو عاطفه بگیرید، عطف به سوره آیه 144. آیه 144 هم اینجور شروع شد که فول قد نرا تقلب وجهک، این عطف به اینجاست، فول وجهک شطر المسجد الحرام. حالا دوباره می فرماید که فول وجهک شطر، پس بنابراین این عطف به اون در آیه 144. من که حرف جر، حیث و اسم مبنی بر ضم، محلن مجرور، جار و مجرور متعلق به ولهی که بعدش میاد، من حیث و خیلی خوب، یعنی من کل مکان، خرجت خطاب به رسول است، یعنی خرجت مسافرن. پس بنابراین این آیه حکم قبله می شود در سفر، آیه 144 حکم قبله می شود در حضر. می فرماید در هر دو وجه، چه مسافر باشید و چه در حضر و وطن باشید، قبله شما مسجد الحرام می شود. من حیث خرجت، خب فوله، فاو تفریعه، وله خطاب پیغمبر، روی خودت را بگردان، توی رسول خاتم، وجهک صورت خودت را، شطر به سمت و جهت المسجد الحرام، به سمت و جهت مسجد الحرام روی خودت را قرار بده. خب بفرمایید که و انه و انه للحق من ربک. بعد با واو عاطفه می فرماید که و تأکید انه، که ضمیر ه در انه برمی گردد به حکم تغییر قبله. و به راستی این حکم تغییر قبله للحق، لام مزهلقه بر سر خبر در آمده، تأکید دوم، این حق است، یعنی ثابت است و نازل است از طرف پروردگار. خب با دو تا تأکید میگه این حکم تغییر قبله حق است، ثابت، نازل، من ربک، از ناحیه پروردگار تو. پس بنابراین کسی نگد که خدایی نکرده پیغمبر سهو کرده، اشتباه کرده، نه، حکم جدیدی آمده است، قبله قبلی نسخ شده است، قبله جدید تعیین شده است و این حکم تغییر و تحویل قبله ثابت و نازل و حق است از ناحیه پروردگار. و ملاه به غافل اما تعملو، این واو رو استیناف بگیرید. و ما هم که مای نافیه، و ملاه خدا غافل نیست، به غافل بار و زائد بگیرید، تأکید نفی، و خدا غافل نیست اما تعملون، از آن چه که شما مرتکب می شوید. اما مرکب از ان و ما، ان حرف جر و ما موصوله یا مصدریه. خب از آن چه که شما انجام می دهید ذات پروردگار غافل نیست. بله اگرم که ما را مستریه بگیرید، ذات پروردگار از عمل شما غافل نیست. ولحاصل معنای عالیه این میشد که استقبال بیت الحرام این حکم ثابتی است که در مکه و غیر مکه، از بلاد و بقاع، یعنی هر جایی که شما باشید، در هر نقطه‌ای که باشید، در سفر باشید یا در حضر باشید، در وطن باشید، همه جا قبله مسلمی منحصراً می شود بیت الله الحرامی که واقع شده است داخل مسجد الحرام. این آیه 149. 150 چون همین مفاده سریع عرض میکنم. دو مرتبه این قسمت تکرار میشد و من حیث خرجت فولی وجهک شطر المسجد الحرام. خب این تیکه هم تو آیه قبلی بود، هم تو آیه 144. و حیث ما کنتم فولو وجوهکم شطره. خب اینم به عین تو آیه 144 تکرار شده بود. بنابراین این دوتا جمله رو ما فی ما سبق گفته ایم مفادش را، پس تکراره و این تکرار گفتیم به جهت تثبیت امر است. خب لئلا یکون للناس علیکم حجتون. حالا میاد سر تعلیل که ذات اقدس اله چرا قبله شما را عوض کرد. لام لام تعلیل، بیان علت امر ولوست. چرا روی بگردانید سمت مسجد الحرام؟ به خاطر اینکه، پس لام لام تعلیل، الا مرکب از ان مصدریه و لای نافیه، ل الا ان نون ان با لام ادغام شده است. لئلا یکون، به خاطر این که نباشد. یکون فعل مضارع ناقص منصوب به ان که قبلش آمده است. لئلا یکون للناس، جار و مجرور، خبر مقدم یکون، برای مردم نباشد. مراد از مردم اینجا یهودی هست. خب بس مراد از ناس اینجا یهود خاصتن است. علیکم، خب علیکم جار و مجرور متعلق به یک حال از حجتنی که بعد میاد. خب علیکم ضمیر خطاب به مسلمین برمی‌گرده. حجتون اسم یکونو، درست شد یا نه؟ لئلا یکون للناس حجتون، اسمی که مؤخر شده، یعنی در واقع اگر بخواهیم نظمشو مرتب کنیم می شود لئلا یکون حجتون للناس علیکم، یا حجتون علیکم للناس، به خاطر اینکه یهودیان بر علیه شما مسلمونا حجت یعنی اون برهان قاطع، اون مطلبی که وقتی بیاد دیگه مطلب بیان به اثبات میرسد. تا یهودیان نسبت به شما چه نداشته باشند؟ حجت و برهانی نداشته باشند. خیلی خوب، تو این آیه الان سه نکته را به جهت تعلیل امر جا به جایی قبله بیان می کند. سه نکته، یعنی میگه جا به جایی قبله، تغییر قبله برای شمای مسلمان ها سه تا فایده داشته است. فایده ها را یکی یکی بیان می کند. فایده اول اینی که گفتم، تا یهودیان بر شما حجت نداشته باشند، برهان نداشته باشند. این داستان چه بود؟ یهودیان در کتاب آسمانی خودشان داشتند که پیامبر خاتمی که خواهد آمد و از مکه مبعوث خواهد شد و بروز و ظهور می کند، این پیامبر خاتم قبله او کعبه هست و وقتی که پیامبر به سمت بیت المقدس نماز می خوند، این یه دستاویزی شد برای یهودی ها. که پس این او نیست، چون اونی که در کتاب ما آمده است قبله او کعبه هست و این به سمت بیت المقدس قبله خودش رو قرار داده. پس بنابراین هازا لیس هو، این اون پیامبر خاتم نیست و رسول خاتم رو تکذیب می کردند. هنگامی که قبله برگشت به کعبه دیگه زبان یهودیان کوتاه شد، دیگه نمیتونستن بگن این اون نیست، این در به سمت کعبه نماز نمیخواند، در کتاب ما آمده است که قبله او کعبه هست. توجه میکنی؟ این مطلب اول که دیگه یهودیان نسبت به مسلمین حجت و برهانی ندارند. بعد یه استثناء میکنه، الا الذين، استثناء را منقطع بگیری، الا الذين ظلموا منهم، من حرف جر بیانی، مگر این یهودیانی که ظالم باشند. یهودیانی که ظالمند و به دنبال پیروی هواهای نفسانی خودشونند، اونا هرچی که بهشون بگوی فایده نداره، اونا حرف خودشونو میزنن، اونا حق نمیپذیرن. پس بنابراین الا الذین ظلموا منهم، ظلموا باتباع الاهوا، اونایی که ظلموا باتباع هواهای نفسانی خودشون رو پیروی کردن، اونا از این برهان استدلال خودشون دست بر نمی دارن. اما بقیه دیگه مجبور میشن بپذیرن که خیلی خوب، قبله این پیغمبر که کعبه شد، بنابراین این همون پیامبر خاتم است. این فایده اول. فایده دوم می فرماید فلا تخشوهم وخشونی. خب فایده دوم نهی میکند مسلمین را، میگد که نترسید از اینا. از کیا؟ از این ظالمین، از الذین ظلموا منهم، که بازم حرفای نامربوط خودشون رو تکرار میکنند. شما از اینا نترسید. چرا؟ لأنهم ظالمون، به خاطر اینا که اینا ظالم هستند، به جهت پیروی از هواهای نفسانی خودشون ظالمند. والله لا یهدی القوم الظالمین، و ذات حق ظالمین رو هدایت نخواهد کرد. بنابراین شما ازشون نترسید. توجه میفرمایید؟ شما از اینا هیچ وحشتی نداشته باشید. بخشانی، خوف و خشیت شما از که باشد؟ از من ذات حق باشد. خیلی خوب، بخشانی، شما مسلمان ها خشیت داشته باشید از ذات پروردگار. بخشانی، اینم مطلب دوم، که پس دیگه از اینا شما وحشتی از یهودی ها نداشته باشید. فایده سوم می فرماید که ولی اتم نعمتی، باز لامو لام تعلیل بگیرید. خیلی خوب، ببخشید، تا اینجا شد بفرمایید فایده اول. میگد که بله نترسید از اینا و از من بترسید، یعنی از الذین ظلموا. پس فایده اول این که زبان یهودیا از شما کوتاه میشه. بریم فایده دوم، و از ظالمین یهودیان وحشتی نکنید. فایده دوم میفرماید ولی اتم نعمتی علیکم، این لام لام تعلیله و می‌فرماید فایده دوم این است که نعمت من بر شما تمام بشود. خب ولی اتم تا من تمام کنم نعمت خودم را بر شما مسلمین. از تغییر قبله یکی از مصادیق اتمام نعمت خداست. اتمام نعمت، تمام نعمت به دینه. پس بنابراین میگه تمام کنم نعمت خودم را، یعنی دین شما را تکمیل کنم. دین کامل این است که در قبله استقلال داشته باشد. الان که قبله مسلمین شد کعبه، این استقلال در قبله موجب این می شود که دین مستقل محسوب بشود. وقتی دین مستقل محسوب شد، از مصادیق چه می شود؟ از مصادیق تتمیم نعمت الهی خواهد بود. پس اینم فایده دومش. و فایده سوم، لعلکم تهتدون. فایده سومش امید هدایت است به صراط مستقیم الهی. شاید با این حکم تغییر قبله شما مسلمان ها کی امید است که اهتدا پیدا کنید، هدایت بشوید به صراط مستقیم الهی. پس سه فایده حکم تغییر قبله، یکی کوتاه شدن زبان یهودیان، و دوم تتمیم نعمت بر مسلمین در یکی از مراحل کمال دینشون، و سومیشم موجب هدایت بشود. خب تا اینجا آیه تمام شد، آیه 149 و 150. یه چند تا روایت سریع خدمت شما عرض میکنم. تبرسی فرماید، این روایت را شیخ تبرسی دارد در مجمع البیان، یکی از آقایون برای من پیام دادن این تبرسی است نه تبرسی. بله همینطوره، میدونستم البته قبلشم. تبرس از تفرش شیخ امین الاسلام تبرسی مال تفرش بوده است، لذا تبرس معرب تفرش خودمون است. بله این مطلب که یکی تذکر داده بودن از آقایون درسته، البته می دانستم، ولی دیگه حالا معروف تبرسی می گویند و رد می شن. ایشون میگه ان نعم و ستتون، ما 6 تا نعمت داریم: الاسلام و القرآن و محمدون و ستر و العافیه و الغنا اما فی عید الناس. چهارمی ستر، پوشش. شما پوشش که داشته باشی عیبت مخفی میماند، گناهت مخفی میماند، آبرود پیش مردم محفوظ میماند. پس ستر، پوشش، چه پوشش معمولی چه پوشش الهی، نعم خداوندی است. عافیتم که سلامتی، غنا اما فی عید الناس هم بی‌نیازی، اینا از نعم الهی است. باز می فرماید تو تفسیر جوامع الجامعش، تمام نعمت دخول الجنه، پایان نعمت الهی کجاست؟ اون وقتی است که شما بتوانی وارد بهشت بشه. یا می فرماید شیخ ابوالفتوح رازی تو تفسیرش، تمام نعمت الموت علی الاسلام، تمام نعمت این است که شما مرگت بر، یعنی مسلمان بمیری. بله تو اون آیه داریم که فلا تموتن الا وانتم مسلمین، نمیرید مگر اینکه مسلمان باشید. اینم میفرماید تمام نعمت این است که کسی بر اسلام بمیرد تا راه ورود بهشت برای او باز باشد. یا واضح است که به حسب سوره انعام آیه 65 الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، تمام نعمت الهی بر مکلفین ولایت امیرالمومنین علیه الصلاة والسلام است. فخر رازی تو تفسیر کبیرش یه انقلتی دارد، میخونم برای شما. فخر میگوید که فانقیل انه تعالی انزل عند قرب وفات رسول الله، میگه خدا بعد قصه قدیر خم نزدیک چند روز مونده به مرگ پیغمبر آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی رو نازل کرد. خیلی خوب، حالا و داستان تغییر قبله سال دوم هجری است، بین این دوتا 10 سال فاصله است. میگه چجوری 10 سال مونده به الیوم اکملت لکم دینکم، میگه ولأتم نعمتی علیکم. بعد خودش جواب میداد، میگه به خاطر اینکه تمام نعمت که لائق است در هر وقتی یه مطلبی است، یعنی یه وقت صلاح است که قبله مسلمین، مسلمان ها در قبله استقلال داشته باشند، بنابراین حکم تغییر قبله میاد و این میشد یه نعمت بر مسلمین و در یه مرحله دین مسلمان ها تکمیل میشود، اکمال میشود، تا برسیم به سال 11 بفرمایید، بله، سال اواخر سال 10 و اوائل 11 از هجرت. وقت آیه الیوم اکملت در اواخر سال، بله، 10 هجری آیه الیوم اکملت نازل می شود و این نزول آیه که در بعد از ظهر قدیر خم واقع شده است، توجه می فرمایید، میگن اونم نعمتی بود که سر جای خودش نزدیک مرگ پیامبر است و باید تکلیف جانشینی پیامبر معلوم بشود و در قدیر تعیین جانشینی و وصایت و خلافت پیغمبر شد، لذا اونم یک تکمیله. این بیان جناب فخر رازی یه نحو اقرار است به این که تمام نعمت ولایت امیرالمومنین است که در روز قدیر برای مردم تبیین شده است. به نوعی جناب فخر من حیث و این که شاید متذکر به این معنا نشده است، دارد اقرار میکند که تکمیل اساسی دین اون ولایت امیرالمومنین است. این تغییر قبله و اینا مراتبی از دین به تکمیل میرسد، لکن آخرین مرتبه اکمال میشود ولایت امیرالمومنین علیه الصلاة والسلام در روز قدیر خم. آیه 149 و 150 رو خدمتتون عرض کردم، من دیگه عرضی ندارم، اگر دوستان مناقشه بیانی دارند استفاده میکنم. بله بفرمایید. بفرمایید. بله همین ذوقیه که خودتون گفتی.
بله
ذوق دیگه قابل اثبات نیست، فقط یه مطلب ذوقیست. بله خب دیگه خیلی خوب. بس کعبه قبلست. بله نخه باید به سمت کعبه بخون. کعبه قبله هست. نخه کعبه قبله است. به خاطر اینکه شما از مسجد الحرام که بیان بیرون وقتی به سمت مسجد الحرام بایستید خود به خود به سمت کعبه هم ایستادید دیگه. وقتی شما به سمت یه دایره ای بایستید خود به خود در بیرون دایره. وقتی به سمت نه داخل که باید به سمت کعبه بایستی. داخل و خارج باید به سمت کعبه بایستید. اما عرفاً وقتی یک جایی فرض بفرمایید که مثلا به یکی بگن وایسو به طرف مسجد شاه اصفهان و او بیرون شهر اصفهان باشد، لا محاله وقتی به طرف اصفهان به ایستد به طرف مسجد شام وایساده. توجه کردی؟ و الا کعبه خود قبله مسلمین خود کعبه هست و مسجد الحرام نیست. اما وقتی کسی به سمت بیرون مسجد الحرام به سمت مسجد الحرام که به ایستد خود به خود به سمت کعبه هم ایستاده است. این مال تفسیر. و صلی الله علی محمد و آله. سلام بفرمایید.